بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول استاد احسنی، کلاس براءت، 21 شهریور 1400، ساعت دوم، صفحه 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغة من لسانی یفقهوا قولی. خب اینم اینا چجوریه؟ آقا من هرچیم زره بس نمیشه، نمیدونم چرا آخه ما نفهمیدیم. تازه چیز پیدام نمیدونم. خب بحث رسید در حدیث رفع منو بشه در مقام اشکال به استدلال. فرمودن که دلالت حدیث بر براءت در شبهات حکمیه که محل اصلی بحث ما هست متوقف بر دو هم. یک، مراد از مای موصول در ما لا یعلم خصوص حکمی یا احمد و خفل باشه. دو، مرفوع در حدیث رفع آثار باشه نه خصوص مؤاخذه. چرا؟ چون مؤاخذه بر حکمی معناست، مؤاخذه بر فعلیه که حکم اون حرمته، متعلق مؤاخذه فعله نه حکم. حالا میگیم هیچ کدوم از این دو مقدمه درست نیست. اول، مراد از مای موصول در ما لا یعلم به نظر ما خصوص موضوعه، اساسا شامل حکم نیست. چرا شامل حکم نیست؟ چون میفرماید تمسک ایشون و اصل تمسک ایشون به قرینه سیاق و در باب قرینه سیاق میخواد به سایر فقرات تمسک بکنه. بگه ببینید شما در سایر فقرات وقتی دقت میکنید میبینید در این فقرات مرفوع فعل حکم نیست. همین قرینه سیاق باعث میشه مرفوع در فقره ما لا یعلمون هم چی باشه؟ فعل باشه. حالا توضیح باید بدیم. میگیم آقا مثال میزنیم در مستور رو علی ما اکبه و علی ما لا یطیقون. آقا شما به چه چیزی مستر میشید؟ به حکم مستر میشید؟ آدم به حکم مستر میشه؟ آیا استرار به حکم معنا داره؟ آیا حکم میتونه متعلق استرار میشه؟ ما رو به حکم مستر میکنه. بله قاضی اگه کسی باشه مسترش میکنن که تو دادگاه حکم بده، شارع باشه مسترش میکنن مثلا حکم بده. بس این نیست که، بس در مورد مردم و مکلفینه و حکم کردن در حیطه اختیارات مکلفین نیست و استقرار بر حکم هم در حیطه اتفاقاتی که برای مکلفین میفته نیست. پس در مزتر رو یا ما اکرهو این دوتا واضح، یا مالای تیغون هم شاید احتمالی، حداقل اون دوتای اولی، حداقل در مستور رو و ما اکره او مراد از ما خصوص فعله. چرا؟ چون اکراه و اضطرار بر حکم معنا نداره. قرینه استیاب ما چی میگه؟ میگه آقا وقتی بله خطا که ما نداره تو این نقل که اینجا بود، البته تو بعضی نقلا ما اخطاءو ما نسوه فعلا این دوتا هست. بعد البته این هم در ادامه حرفای رجبی تو بعضی از نقلها ما اخطاءو داره، الان خطا نداره، ما نسو داره، انسیان نداره، اونجا داره ما این اصول داره که اونجا حالا اون ما اخطاءو، ما اخطاءو هم داره خطای در حکم معنا شاید نداشته باشه، اما نسیان حکم معنا داره در تصور داره. فعلا ایشون روی این فقره زوم کرده که البته جای سوال هم داره. شما این فقره یکی از نقل های حدیث رفت دارید، اون حال جای بحث داره. آره میخوام بگیم مای موصول در سیاق کنار هم قرار گرفتن ظاهرش اینه که یک معنای واحد از همشون مراد اراده شد. وقتی در مستور رو و ماکرهو از مای موصول خصوص فعل اراده شده، در مالای علمون هم از مای موصول خصوص فعل اراده شده. بله که احسن تو حالا یه اشکال مهمیه، اشکال های غازده اشکال خوبی همچنان اشکال درستیه که آقا اینجا شاید شما بگید که مهم اراده است، اونجا شارع از ما مستر رو معنی چیز اراده کرده، معنی شی اراده کرده، اصلا نه حکم نه موضوع، معنی شی، ما معنی شی دیگه. ما به خاطر اینکه امکان وجود نداره، تصور نداره، استراره به حکم لاجرم تطبیق میشه به موضوع، و این دلیل نمیشه که معنای ما خاص بشه، مستعمل و فی خاص نمیشه. شما میخوای بگی مستعمل و فی ما خاص نمیشه، قرینه سیاق در صورتی مهم درسته که مستعمل و فی خاص باشه و با قرینه سیاق بخوای مستعمل و فی در ماهای بعدی را به دست بیاره، شبیه به اشکال وجود داره. حالا این هم اشکال مهمیه، حالا شاید پاسخ هم داده باشن برخی، اما اشکال اشکال مهمیه. این حالا فعلا بریم جلو. پس به قرینه سیاق بخوام بگیم مراد از ماه موصول در سایر موارد هم فعله، در نتیجه خصوص فعل مکلف در صورتی که جهل داشته باشیم رفع شده. حالا جهل به فعل مکلف یعنی چی؟ من جهل دارم به این فعل. آیه رضوی من نمیدونم این فعل چیه، بهش جهل دارم. جهل به فعل یعنی چی؟ من نمیدونم این کار چیه، عنوانش چیه؟ چی میگی جهل به فعل یعنی چی؟ جهل به حکم معلومه، من نمیدونم حکم وجوب یا حرمت یا استحباب اینا، جهل به حکم معلومه. جهل به فعل تو ایته شرعیات جهل به فعل بهم میگیم، یا چجوری میشه شبه موضوعیه تحلیل بکن، نمیخواد ببین اینجا خودت فکر کن. جهل به فعل یه جوری شما تصویر کنی، نتیجه میخوایم بگیریم که بشه شبه موضوعیه. ببینید در شبهات موضوعیه منشأ شبه اشتباه امور خارجیه بود. یعنی چی؟ یعنی این لیوان رو در نظر بگیرید. خب یه مایه تو این لیوان، نمیدونید آیا این مایه‌ای که در این لیوان هست خمره یا خلوه، شرابه یا سرکه است مثلا، شبیه هم. خب حالا وقتی میخوایی اینو بنوشی، شرب فعل شماست دیگه، این شربه تو نمیدونی عنوان شرب خمره یا عنوان شرب خله سرکه است. پس جهل به فعل معناش اینه، جهل به این که این شرب عنوانی که برش تطبیق میشه عنوان شرب خمره یا عنوان شرب خلوه. خب این که این عنوان شرب خمره یا شرب خله میشه شبه موضوعی یا حکمیه؟ میشه موضوعی. پس نتیجتاً چون مراد از ما خصوص موضوعه و در فرضی که خصوص موضوع از ما اراده شده باشه، مراد از جهل به موضوع جهل به عنوان موضوعه، و جهل به عنوان موضوع که آیا این شرب خمره یا شرب خل کجا تطبیق میشه؟ در شبهات موضوعیه، میشه اختصاص پیدا میکنه این روایت به شبهات موضوعیه. از بحث ما دیگه خارج میشه، جا تأمل خیلی داره اینا رو باید روش فکر کنید بعدا. در نتیجه ما لا یعلمون اختصاص به شبهات موضوعیه داره، شبهات حکمیه رو در بر نمیگیره. مقدمه دوم، مقدمه دوم چی بود آیه میانخواه؟ که خصوص مؤاخذه مرفوع نباشه، آثار عموم آثار میگه. این مقدمه دوم هم روشن نیست، ظهور مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه است، بیان ایشون نیورده، فقط گفته ظهورش اینه که خصوص رفع مؤاخذه است، خیلی بیان خاصی نیورده. حالا بیان شد تو تأمل کنید به نظرتون بیان میرسه. حالا این نکته میگن بله اگه در حدیث رفع تمام آثار یا اثر مناسب رفع شده باشه میتونه مراد از مایه موصول حکم باشه، اثر جهل به حکم رو هم شما بگیرید رفع مؤاخذه در صورت فعل. یعنی میگه آقا اثر به قول معروف حرمت چیه؟ بگید اثر فعل حرمت چی؟ اصل حرمت اینه اگر فعلی را که حرام شده انجام بشه عقاب میشه، اثر حرمت اینه دیگه. یکی از آثار حرمت مؤاخذه بر فعل. خب رفع اثر حرمت یعنی چی؟ رفع مؤاخذه بر فعل. پس آخرم به مؤاخذه رسوندیم، اما مستقیما نه، با واسطه. دقت کردید؟ گفتیم مرفوع اثره، نه خصوص مؤاخذه، اثر حرمت. بله یکی از آثار حرمت مؤاخذه بر فعله که با رفع اثر حرمت مؤاخذه بر فعلم رفع میشه. میتونید تحلیل بکنید بپذیرید. پس اگر مرفوع در حدیث رفع عموم آثار یا اثر مناسب بود، میتونست مراد از ما در مالای علمون چی باشه؟ بگید حکم باشه، شو با حکمیه رو در بر بگید. خب تا حالا چی گفتیم؟ یه جنبندی بکنیم. اینجا در حقیقه جنبندیه، مرحوم دوبارم نکته جدید اینجا نیست، بیشتر جنبندیه. از بیان بالا روشن شد که نفس امور مثل خطا، نسیان و جهل از امت برداشته نشد، به دلالت اقتضا باید معنای مجازی اراده شده باشه. دلالت اقتضا چی بود آقای رجبی؟ یادتونه خوندید اینو؟ دلالت اقتضا تو بلاغت اینو علال قاعده خوندید؟ چی؟ بله
کردیه جایی
اقتضا. آیه خلیلی چه؟ دلالت اقتضا اینه، دلالت اینطوری گفتن، دلالت التزامی لفظی. اینا تعریف سختشه، راحتشو میگم، راحتشو میگم، این تعریف سختشه. دلالت التزامی لفظی که متکلم اون رو قصد کرده به این خاطر که اگر چیزی در تقدیر نباشه کلام کذبه، دروغ. دلالت اقتضا یعنی چی؟ یعنی آقا برای این که کلام از کذب خارج بشه ما باید چیزی رو در تقدیر بگیریم، در حالی که میدونیم کذب نگفته. یعنی ما علم داریم خارجن که طرف دروغ نگفته، اینو علم داریم. بعدم ظاهر کلامش دروغه، برای خروج از کذب باید چیز رو در تقدیر بگیریم. مثل آیه قرآن که در وسعل القریه اونجا گفتن دلالت اقتضا دلالت میکنه که اهل در تقدیر باشه. میدونیم خدا که دروغ نگفته، حرف بی معنا و بی ربط که نزده. آقا از دهات، از روستا، از در و دیوار بپرس منظور چیه؟ منظور یه اهلی مثلا در تقدیره، منظور مثلا یه اهلی در تقدیره. برای خروج یک کلام از کذب، از اون طرف هم میدونیم کذبی در کار نیست، لازمه که تقدیر بگیریم. اینجا هم همین میگه خطا در امت من برداشته شده. آقا میدونیم این واقعیت نداره، تو امت پیامبر خطا دیده میشود. از اون ورم پیامبر که حرف دروغ و کذب نمیزنه، نعوذ بالله، درست؟ پس برای این که این کلام کلام صحیح باشد مجبور از چیز رو در تقدیر بگیریم، حالا یا مؤاخذه یا عموم آثار یا اثر مناسب. ببین دلالت اقتضا، پس باید چیز رو بعد از رفع در تقدیر گرفت که سه احتماله. گفتیم یا در تمام فقرات نهگانه تمام آثار رفع شده که مرحوم شیخ میگه این احتمال از جهت عقلی به معنای حقیقی نزدیکتره، اقربه. چرا؟ چون معنای حقیقی یعنی رفع خطا به صورت کلی، معنای مجازی نزدیک اینه که تمام آثار مرتفع بشه، اثر خاص نه. این نزدیکتره دیگه، شیئی که تمام آثارش مرتفع شده نزدیک به انعدام، عدم وجوده، اثری نداره دیگه. چیزی که اثر نداره مثل اینه که وجود نداره. پس نزدیکتر از نظر عقلی اینه که بگیم تمام آثار مرتفع. دوم احتمال اینه که بگیم در هر فقره ای اثر ظاهر رفع شد. سوم اینه که بگیم در تمام فقرات خصوص مؤاخذه رفع شده. با کدومو؟ ببینید شما میگید مثلا توی این مثلا میگید تو امت پیامبر خطا نیست، اشتباه نیست. خب من واقعی که قطعا مراد نیست. شما نبود اشتباه اگه بخوای معنای مجازی به نزدیکترین معنای مجازی اینه که یعنی اشتباهی که هیچ اثری نداره. اگر اشتباهی وجود داشته باشه که هیچ اثری نداره، خب این نزدیکتر به عدمه. نفی آثار، نفی جمعی آثار نزدیکتر به عدمه. مثلا اینه که نیست، یعنی بگی نیست خیلی حرف بیراهی نزدی. اما اگر اشتباه باشه، تمام آثارش هم وجود داشته باشه، فقط و فقط عقاب نباشه، تمام آثار دیگه‌اش مترتب بشه، این یه مقداری مجازش مجاز بیشتریه، یه مقداری از معنای حقیقی دورتره. هر همین احتمال دوم اینه که در هر فقره بگیم اثر ظاهر رفع شده، و احتمال سوم اینه که بگیم در تمام فقرات نهگانه مؤاخذه رفع شده، که مرحوم شیخ میگه این احتمال از احتمال دوم ازهره. چرا؟ چون مستلزم رعایت وحدت سیاق. اگه معنی دوم بگیم، میگی در هر فقره اثر مناسب با همان فقره، خب یعنی در هر فقره یه چیز خاصی رفع شده، این با وحدت سیاق نمیسازه، در حالی که بگی مؤاخذه با وحدت سیاق جمع میشه. خب از نظر عرفی از رفع مؤاخذه به معنای حقیقی نزدیکتر. اون معنای اول که گفتیم جمعی آثار از نظر عقلی در نظر میگرفتیم، میگفتیم آقا این نزدیکتر معنای حقیقی. اما از نظر عرفی وقتی در نظر بگیریم، وقتی تو شرعیات باشه، توی شریعت باشه، شارع بگه آقا من مثلا رفع کردم جهل رو و میدونیدم مرادش خصوص جهل به عنوان واقعی نیست، اون چیزی که بیشترین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه اینه که یعنی اگر شما از روی جهل کاری انجام دادید، من شما رو مؤاخذه نمی کنم، شما رو عقاب نمی کنم، نه اینکه همه آثارشو برداشتم. یعنی اون چیزی که از نظر عرفی به ذهن نزدیکتره رفع خصوص مؤاخذه است. یعنی تا اینجا مرحوم شیخ ظاهرا میخواد بیاد بحث رفع مؤاخذه رو پررنگ کنه، که اگر پررنگ بکنه نتیجتا ما لا یعلم شبهه حکمیه میشه یا موضوعیه، موضوعیه دیگه، به حدیث رفع نمیشه برابر آعد. اما یه روایتی رو آخر میاره به سعیه بزنتی، میخواد تمسک بکنه، میگه ما از سعیه بزنتی استفاده میکنیم که مرفوع در حدیث رفع جمعی آثار به کمک این سعیه. بذارینه ببینیم تا اونجا. و یوم کنو انیورد علی، امکان داره برای استدلال وارد بشه، به ان، به چی؟ به ان ظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون، ظاهر از موصول در ما لا یعلمون به قرینته، به قرینه اخواته ها، که گفتیم اخواتش دو تاش واضحه، یکی مذکور رو یکی موضوع. اول موضوع، موضوع باشه، موضوع یعنی چی؟ اعنی فعل المکلف الفعل المعلوم، یعنی فعل مکلفی که عنوانش معلوم نیست، معلوم نیست عنوانش، مثل فعلی که نمیدونیم آیا فعل این شرب خمره یا شرب خلوته. و غیر ذلک من شبهات الموضوعیه فلا یشمل الحر عن غیر المعلوم، دیگه شامل غیر معلوم و شبهات حکمیه مع اشکال دوم ان تقدیر المؤاخذه الروایه لا یعلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم، اگر مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید دیگه نمیتونی بگی مای موصول در مالای علمون اهم از موضوع حکمه. چرا؟ لان در مقدر المؤاخذه الان نفس حاضر المذکورا، چون ظاهر اینه که مؤاخذه بر خود این حالت شده، مؤاخذه بر خود مالای علمون رفت شده، ولا معنا للمؤاخذه الان نفس الحرمت المذکوره، مؤاخذه بر نفس حرمت که به شما بهش علم نداره معنا نداره. بله مؤاخذه میتونه بر چی باشه؟ بر این باشه که آقا چون حکمو نمیدونستید اومدید معصیت کردید، یا چرا نمیرید حکمو یاد بگیرید، حتی اونطوری هم میتونه مؤاخذه باشه، خب تو نمیدید، خب چرا نمیرید یاد بگیرید؟ پس مؤاخذه میتواند بر عدم تعلم متعلق باشه، میتواند بر معصیت متعلق باشه، اما مؤاخذه بر نفس حکم معنا نداره. و ظاهر اینم اینه که مؤاخذه بر نفس مالای علم و مرتفعه، نه اینکه شما یه واسطه اینجا در تقدیر بگیری، یه واسطه اضافه کنی،
به یا واسطه اینه که محافظه بر معصیت حکم مجبور مرتفع یا محافظه بر عدم تعلق مثلا حکم مجبور مرتفع. اینجا واسطه میخونه و این خلاف ظهور روایت. نعم هی همین آثارها، بله محافظه از آثار حرمته، یعنی یکی از آثار حرمت محافظه در فرض چیه؟ بگید در فرض معصیته. درست؟ فر و جوهل المقدر که کل من حاضر تسعه ما هو المناسب من اثره، اگر در هر یک از این شاید فقرات نفران اثر مناسب مرکوب بود هم کنن یوها میتونید بگی چی؟ این اثر حرمت شرب توتون مثلا اثر حرمت شرب توتون مؤاخذه بر فعله و این اثر هم مرفوعه که این مؤاخذه اثر هم لیکن از ظاهر این دوباره تکرار میکنیم بنا ان علی تقدیر مؤاخذه نسبت المؤاخذه الی نفس هذه المذکورات همین طرف هم و الحاصل خلاصه ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا، اینا توضیح داد اونی که تقدیر میشه به اعتبار دلالت الاقتضا، یحتمل ان یکون جمیع الاثار، ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه، در هر فقرات نهگانه جمیع آثار مرفوع باشه و هو الاقرب اعتبارا الی المعنى حقیقی. البته اعتبار، اعتبار اینجا معمولا معنی عقله، یعنی حساب کتاب عقلی، اعتبار به حکم عقلی. و ان یکون فی کل منها ما هو بر اثر و ظاهر فی، احتمال دوم در هر کدوم اثر ظاهر مرفوع باشه. و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، یا در همه مؤاخذه در تقدیر باشه. و هاذا، هاذا یعنی چی؟ تقدیر خصوص مؤاخذه اقرب از عرفن من الاول، یعنی از جمیع آثار از هر است عرفن از دومی. اون اقرب عرفن رو ایشون براش تعلیلی نیاورده، تعلیلی اشاره نکرده، تنبیهی نیاورده، حالا تنبه نداده، این حالا ادعاست دیگه، باید ادعا بررسی بشه که آیا همچه ادعای درسته یا درست. لأن الظاهر، ببینید ما مثلا ببینید اگر من یه اثرشون همینجا اشاره کنم، شما مثلا شما دارید در حال نماز، نماز میخونه کسی و علم به وجوب سوره نداره، جهل داره به وجوب سوره. خب اگه جهل داشت به وجوب سوره، سوره رو در نماز نخوند. اگه بگید رفت اینجا رفت جمعی آثاره، دیگه این نماز قضا نداره، نماز قضا نداره دیگه، نمازش قضا نداره. اما اگه بگید رفت خصوص مؤاخذه است، خداوند برای نماز بدون سوره اون عقاب نمی کنه. اما بعدن میگه چی؟ اما بعدن هر وقت این پیدا کرد بهش میگه قضا بکن، قضا داره. پس یکی از آثار مهم این که آیا در مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه است یا جمعی آثاره، شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه است، یعنی به این اصطلاح اگر شما بگی جمعی آثار، احکام وضعیه رو هم شامل میشه. اگر گفتید خصوص مؤاخذه، احکام وضعیه رو شامل نمیشه. بله مست کننده به اون حکم وضعی نمیگه، او اثر وضعی میگه، حکم وضعی نمیگه. نه 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 اون که واضحه، اون که کسی بحثه، نه اون نیست، نه نه اون اصلا مراد نیست، بحث جمعه نیست، منظور آثاریست. ببینید اینو حالا باز جلوتر توضیح میده، چون اینجا داره میگیم رفعه اون آثاری قابلیت رفع داره که جعلش در حیطه شرعیات بشه. هر چیزی که جعلش، قرار دادنش در حیطه شرعیات باشه، اینو جلوتر بحث می‌کنم. رفعش وا، اما تکوینیات اساساً رفع رفع اعمال یعنی شامل اونها نیست.
اصلا شامل تکوینیات نمیشه. شامل چیه؟ شامل شرعیاته. برای همین تو بحث احکام عقلیه و اینها حدیث رفع مثلا حکم عقل رو مثلا نمیتونه برداره، اون جای خودش بحث شده. بحث در ایده شرعیات اونا میذاریم کنار کلا. اجازه بده جلوتر بحث کنیم. چه حکم وضعی، چه حکم تکلیفی؟ اهم از حکم وضعی و حکم تکلیفی. مثلا کسی نمیدونست مثلا در بی باید فلان کار انجام بشه، در عقل بی انجام نداد، اون حکم کنیم مثلا این جهل اثرش برداشته شده، حکم کنیم میگیم آقا پس معاملت درسته. نتیجه میشه دیگه پس معاملت درسته، چون نمیدونستی در بی مثلا نباید عوض این مجهول باشه، قرار نباید وجود داشته باشه، جهل داشتی به این، اثرش برداشته میشه، اثر قرار بطلان بود دیگه، اثر این قرار برداشته میشه، بی درسته، میشه نتیجه شی. اینا رو میشه گفت. اما تو بحث آثار تکوینی و اینها نه، بس اونا نیست. خب و یقدر المؤاخذه فی الکل و هذا اقرب عرفا من الاول و ازهر من الثانی. خب این ازهر رو اینجا توضیح میده، میگه چرا لان الظاهر ان نسبت الرفع الى مجموع التسع الى نسق واحد. نسق واحد آقا اینه که مناسب وحدت سیاق مختزه اینه که نسبت اینها به یه نحو باشه. فإذا أريد من الخطا والنسيان وما أكره عليه وما اضطر عليه المؤاخذه على انفسها، اگر تو این موارد مؤاخذه بر خود اینها اراده شده، کان از ظاهر فی ما لا یعلمون، همینطور وقتی در مستر رو اثر مناسب رفع مؤاخذه است، مثلا اون چیزی که رفع شده مؤاخذه است، در ما لا یعلمون باید مؤاخذه رفع شده باشه برای رعایت وحدت سیاق. نمیتونه بگید در مستر رو مؤاخذه رفع شده، یعنی خلاف ظاهره، نمیتونید که منظورمون اینه، خلاف ظاهره، اگه قرینه باشه که اشکالی نداره، خلاف ظاهره که بگید در مستور رو مؤاخذه رفع شده اما در مالای علمون تمام آثار رفع شده یا اثر مناسب رفع شده. نه، گفتیم چی؟ گفتیم آقا بعضی روایات داریم که میخوایم از این روایت استفاده کنیم. آقای خلیلی این روایت بخونیم، این روایت رو از کجا آوردیم؟ از محاسن. محاسن دیروز گفت مال کیه؟ کدوم برمی، پدر یا پسر؟ پسر، چون احمد ابن محمد ابن خالد پسرش هم محمد ابن خالد. دیروز یه خاندان بنو فضال گفتیم، یه خاندان برقی هم داریم، پدر محمد ابن خالد برقی، پسر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که احمد خودش دوتا پسر داره. شما از خاندان برقی؟ آره جدی؟ که پسر کی بود؟ دوتا پسرهای احمد بلدی؟ خوش خاندار دو بردی سید اگه خاندار برقی هست. احمد هم دوتا پسر داشت معروف داره، که یکیشون معروفه به علی ابن محمد ابن بنداره، که همون علی ابن محمد، علی ابن احمد، ببخشید اشتباه گفتم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی پسر باشه، یادم رفت، یه به قول معروف حالا اینو بعدم میبینیم، یادم رفت، یه نوه محمد ابن خالد برقی، یه نوه دختری داره، یه نوه پسری، حالا اسمش رو یادم رفت، که نوه پسریش پسر احمده، نوه دختریش هم حالا پدرش کی بوده؟ بندار محمد، بگم اسمش بندار پسرش، اونم راوی بوده، یعنی 4-5 نفر این خاندان راوی بوده. حالا این کتاب محاسن مال این احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، که احمد ابن ابی عبدالله برقی بهش میگن. ان ابیه، ابیه کی میشه؟ باباش کیه؟ محمد ابن خالد دیگه، محمد ابن خالد برقی، که همون کسی بوده که با احمد ابن محمد ابن عیسی سقم دعواش شنیدید، دعوای اختلاف و اخراج، و بعدم میره برش میگردونه و معذرت خواهی میکنه و اون حرفایی که داره. ان صفوان، صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی هم اینا توصیف داره، اون دو نفر هم توصیف دارن. و ببینید واو اینجا میاریم اصطلاحا به این میگن توی اسناد میگن تحویل، اصطلاحا میگن تحویل، عطفا میگن عطف و معمولاً عطف یه راوی به یه راوی میگن عطف، تحویل در جایی میگن که دو راوی به دو راوی دیگه عطف میشن. مثلا چی؟ مثلا ببینید احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینجا عطف به چیه؟ عطف به چیه؟ عطف صفوان ابن یحیی است. اینجا عطف میگن. اگه حالا فرض کنید اینجا دو تا نفر بودن به جای دو نفر قبلی میشستن، یعنی سند اول دو نفرن، احمد ابن ابی عبدالله برقی عن ابی و مثلا علی ابن ابراهیم عن ابی، این میگه دوتا دقیقا جای اون دوتا میشستن. نه معمولا به این میگن تحویل، از از اصطلاحی بخواهن اصطلاح شده بگه تحویل. سند دیگه میارن دیگه سند، یعنی هر دوشون نقل کرد، یعنی علی ابن ابراهیم دوتا سند جدا، اما اینا رو با هم ذکر میکنن دیگه طولانی نشه، اینا کنار هم میگن. خب این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم عطف صفانه بیانیست. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی احوالات جالبی داره، حالا بعد بخوندم خوبه، که یکی از اون افرادی بوده که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام جوان بوده، اون موقع قالب وقف میشه، مثل اون افرادی که قالب وقف شدن مثل با قول معروف بطائنی و مثل زیاد ابن مروان غندی و اسمشونو گفتیم، اون یکی کی بود؟ عثمان ابن ایسا. اینا قالب وقت میشن، عثمان ابن ایسا بعدا توبه میکنه، احمد ابن محمد ابن نصر خیلی طول نمیکشه زود قضیه رو متوجه میشه وقف، یعنی میگه امام کاظم آخر امام بود، احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی هم زود متوجه میشه برگشت میکنه، به حدی مورد اعتماد و وثاقت و بزرگوار میشه که جز همون ستا میشه که دیرو گفتیم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، که اینا کسانی هستن که لا یرغون و لا یرسلون الا امن یوسقو به. خب این روایت معتبر و صحیح هست، هیچ شکی تو سندش نیست. خب میفهمد قال سهل تو عن الرجل، این دو تا سند داشت صفوان ابن ابی نصر، عن الرجل شخص که یستکره علی الیمین، اکرام میشه بر قسم خوردن، فیحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، یه نوع قسم خوردن توی اهل سنت و عامه اون زمان معروف بوده تو کارهای خیلی مهم، که مثلا میخواستم بگم قسم میخوام من حتما این کار انجام میدم، خیلی مهم بوده، میگفتن اگه من این کار انجام ندم زنانم از من بدون نیاز به طلاق جدا بشن، اموالم کل اموالم بدون اینکه من بخوام صدقه بدم در راه خدا انفاق بشه، کل بنده ها و بردگانی که دارم در راه خدا مثلا آزاد باشن بدون اینکه من نیاز به عتق باشه، یعنی به نحو شرط نتیجه، به نحو نتیجه خود به خود اینا چی بشه تحقق پیدا کنه، تو عامه این معروف بوده و انجام میشد. اینجا هم چیه؟ اینجا میشیه رو مجبور میکنن که تو هم باید این قسمو بخوری که من حتما این کارو میکنم وگرنه نمیدونم اینطوری اینطوری اینطوری، اینو قسم خورد از روی اکراه، ایلزم و حوزاله آیا قسمی که خورد گردنشو میگیره مجبور میشه، یعنی اگه ترک کرد این اتفاقات میفته یا نه؟ از اصلا فهمود لا، چرا؟ قال رسول الله وزه، ببینید گفته تو بعضی نقلا به جارف وزه، یکیش همینه وزه ان امتی ما اکره بود ما لا یوتیق و ما اخته بود، گفتیم تو بعضی به جای اخ الخطا ما اخته، اینجا ما اخته. آقا اگر شما اکراه شدید بس رفت. خب آقا بطلان قسم و حلف حکم وضعی یا حکم تکلیفی، صحت حلف حکم وضعی یا تکلیفی، صحت حلف حکم وضعی دیگه حکم تکلیفی که حضرت تمسک کرده به قول پیامبر برای رفع حکم وضعی که صحت حلف باشه، پس میتونیم از این برداشت کنیم که خصوص مؤاخذه مرفوع نیست، چون خصوص مؤاخذه بود فقط حکم تکلیفی رو شامل میشد، شامل حکم وضعی نمیشد. استدلال بنیم، حالا بخوایم استدلال رو بازتر بکنیم، میگیم حلف به طلاق و عتاق به این معناست، معنا کردیم که شخص قسم میخوره اگر فلان کار رو انجام نده زنان او بدون نیاز به طلاق ازش جدا بشن، بردگانشون بدون نیاز به عتق آزاد بشن. این حلف بین اهل سنت جایز و رایج بوده، برش ترتیب اثر میدادن. اینو دقت کنید، در حالی که این حلف در شیعه صحیح است، این روایت متعدد داریم که این نوع قسم خوردن اساسا ولو اکراهی هم نباشه، در حال اختیار هم انجام بشه اثر داره. یه ذره استدلال اینجا گیج میکنه بر ما. این حرف رو وقتی زدیم استدلال به روایت نیاز به یه پیچی داره، چون داریم میگیم آقا از نظر شیعه قسم خوردن به این نوع قسم ولو در حالت اختیار بی اثر، این قسم باطله. اما حالا با این حال ما میخوایم تمسک کنیم، بگیم چی؟ میگه آقا شخص با اکراه مجبور شده که چنین قسمی یاد کنه. این قسم اینجا به دو دلیل باطله. یک دلیل اینه که آقا اصل حلف به طلاق یه امر باطلیه. دلیل دوم اینه که برفرض اگر حلف به طلاق یه امر صحیح بود، اینجا اکراه وجود داره از باب اکراه. پس بطلان این حلف دو تا دلیل داره، یک اصلش باطله، دو برفرض این که باطل نباشه اصلش، اینجا اکراه وجود داره. حضرت اومده چیکار کرده؟ اومده با تمسک به حدیث رفت استدلال دوم رو بیان کرده. چرا استدلال دوم بیان کرده؟ چرا؟ چون استدلالی باشه که برای عامه هم قابل پذیرش باشه. اگه استدلال اول حضرت میگه آقا ما اساسا در شیعه اصل حلف به طلاق ولو در حالت اختیار هیچ اثری نداره، این قابل استدلال برای عامه نبود، در حالی که ظاهر این عبارت اینه که این طرف مقابله با عامه است، چون اونا وقتی مجبورش کردن قسم بخور به این نحو، یعنی اونا کی بودن؟ اهل سنت هم. و حضرت میخواد این شیعه رو یادش بده که در مقابل اهل سنت خودش دفاع کنه، باید یه جوری بهش یاد بده، یه حکمی رو بهش یاد بده که اونا هم قبول داشته باشن و برداشته شدن اثر در فرض اکراه اونا با توجه به حدیث رفت قبول دارن. پس برای همین استدلال دوم حضرت به فرموده، وگرنه میتونست استدلال اولم بگه. استدلال دومو گفت تا این ابن راوی این شخص بتواند با توجه به اون استدلال در مقابل اهل سنت از خودش دفاع کنه، اموال خودش رو نگه داره دست خودش. چه استدلال با این نکات، نکته استدلال قشنگی. خب پس میگیم هرچند اصل حلف به طلاق در امامه باطله، اما استدلال امام به حدیث رفع نشان میده که در حدیث عموم آثار رفع شده. چرا؟ چون رفع خصوص مؤاخذه موجب بطلان عمل و برطرف شدن آثار نیست. این استدلال. حالا اینو ببینیم. میفرماید چی؟ نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحه، از بعض الاخبار صحیحه ظاهر میشه عدم اختصاص الموضوع یا مرفوع عن الامه به خصوص المؤاخذه، فعن المحاسن، عن ابیه، عن صفوان ابن یحیی و البزنتی جمیعا، عن ابی الحسن علیه السلام. ابی الحسن اینجا کیه؟ کدوم امامه؟ امام رضا. ابی الحسن ستا داریم دیگه تو ائمه تو اسلام، یکی امام کاظم، یکی امام رضا، یکی امام هادی، که باید با توجه به راوی تشخیص بدیم. اینجا بزنتی بیشتر عمرش همراه با امام رضا بوده، بیشتر روایاتش از امام رضاست. نه حالا اون حرفی گفتن اون ثابت شده نیست. بعضی گفتن ابوالحسن مطلق امام کاظم، ابوالحسن ثانی مثلا امام به قول امام رضاست، ابوالحسن ثالث امام هادی. این حالا تو بعضی اسناد اینا وجود داره، بعد اسناد این تعبیرها حد نمیخوام بگم نیست، اما اینطوری نیست که انقدر زیاد نیست که شما بگید انصراف درست کنه. نه، ما انقدر تعبیرات ابوالحسن مطلق داریم مراد امام رضاست، مثل روایات بزنطی. این تو روایات بزنطی ابوالحسن تقریبا در بیشتر موارد، یا بگیم در تمام موارد، ابوالحسن مطلق آمده، اما مراد امام رضاست. مقدار اون جای خودش ثابت شده نیست. فر رجل یستکرا علی الیمین، شخصی از اکرام شه بر یمین، فحلف به طلاق و اعتاق و صدقت ما یملک، ایلزمه ذلک؟ فقال علیه السلام لا، قال رسول الله وزن امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ. همچنین نوشته الخبر، ادامه داره ظاهرا، ادامه نداره روایت. شیخ میشه الخبر سه نقطه ادامه نداره دیگه، راحت همینه تمام میشه. فان الحق چی؟ بله بله فارغی هم نمیسته. فان الحل فبالطلاق والعتاق والصدقه و این کان باطلا عندهم. ببینید حلف به طلاق و اعتاق و صدقه گفتیم به نحو شرط به نتیجه، نه به نحو شرط فعل. یا کسی قسم میخوره که من اگه این کار انجام ندم زنمو طلاق بدم، اون احتمال داره بگیم صحیحه، علاوه با این فرض که طلاق دادن زن یک نقطه حسنی داشته باشه. چرا؟ چون تو بحث قسم گفته شده که باید چی باشه؟ باید یک امری باشه که مستحسن رجحان داشته باشه. اونو میشه حالا فرض کنه توی فضایی یه رجحانی رو بشه تصویر کرد، اما این که به نحو شرط نتیجه باشه این قطعا صحیح نیست. چی؟ احتمال صحت داره شرط چی؟ اگه رجحان داشته باشه که قطعا صحیح. بحث اینه که رجحان رو تصور میکنیم یا نه. و این کان باطلن اندن هرچند نزد ما باطله مال اختیار ایزن حتی اگر اکراهی نباشه، الا ان استشهاد الامام علا عدم لزومها، این که امام استشهاد کرد و اینکه این حل لازم نیست با اکراه علا عدم لزومها. لزومه به چی برمیگردنم اینجا؟ باید به اطاق و طلاق و صدقه مثلا برگردیم. مال اکراه علا الحلف به ها، در صورتی که شما مکره شدید بر حلف به حدیث رفت، تمسک کرد به چی؟ استشهاد کرد به چی؟ به حدیث رفت، استشهاد الامام به حدیث رفت، این شاهدون علا عدم اختصاصی به رفع خصوص المؤاخذه. لکن النبوی یه نکته اینجا داره، این تمام اشاره میکنه مرحوم شیخ میگه که آقا دقت کنید توی روایت دیدید که توی روایت گفت ما اکرهو مالم یا تیغو مالم ما اختا. خب مالای علمون که نداشت توی این نقل، مالای علمون نداشت خصوص این ستا بود. پس احتمال داره بگیم تو خصوص این ستا مراد از ما جمعی آثاره، مرفوع جمعی آثاره، اما تو بحث ما که مالای علمون باشه جمعی آثار مراد نیست. وقتی جمعی آثار مراد نبود دیگه اون اشکال اختصاص به شبهه موضوعی رفع نمیشه. شما یه جور دیگه هم میتونید تقریب کنید، بگید آقا با توجه به این روایت ما اکرهو ما لم یتیقو ما اخطأ جمیع آثار. خب اما تو بعض موارد دیگه ما میتونیم قرینه اقامه کنیم که اونجا خصوص مؤاخذه فقط مثلا مراده، بعد اینا با هم دو قرینه با هم مثلا تضاد ایجاد میشه بینشون، تعارض ایجاد میشه، اینم میشه به نحوی روش فکر کرد. اما نکته اینه، نکته اصلی اینه که تو این خبر تو این روایت فقط سه تا مورد رو بود، سه فقره بود، بعد این سه فقره جمعی آثاره، چه ربطی به مالای علمون داره؟ شاید در فتعمل مروشه بخواد بیان کنه که آقا ما صفحه قبل وحدت سیاق رو گفتیم، اینجا هم دوباره به وحدت سیاق تمسک میکنیم، میگیم آقا وقتی تو این سه تا جمعی آثاره به وحدت سیاق در مالای علمون هم جمعی آثاره. بفهم همون دستگاه واحد میشه وحدت سیاق بود. بله بله اون وحدت سیاق و وحدت در حالی که در وحدت سیاق خیلی ایشون تاکید داشت. بله لکن النبوی المحکی فی کلام الامام مختص به ثلاثه من التصحف لعل نفی جمیع الاثار مختص به فتعمل، که فتعمل اشاره گرفتن به همون وحدت سیاق و وحدت نسقی که مروشه خیلی روش تاکید میکرد. اینجا چی شده؟ دفعه داره عقب نشینی میکنی که اشاره به اون گرفتن. خب بسته نباشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.